روی صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیر سایمه را همراهی میکنم. بیشترین بخش این برنامه به مجله فرهنگی آزادی اختصاص داده شده، ولی دو مطلب و گزارش هم برایتان آماده نشر داریم. سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند و وزارت خارجه افغانستان هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد میکند. قبل از اینکه این گزارش ها و مطالب دیگر برنامه را بشنوید، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته ندا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که دیورند برای مردم این کشور از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است. سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکند و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که دیدبان خاص ملل متحد برای حقوق بشر در ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها نفر را اعدام میکند. سلام، مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دیورند برای مردم این کشور از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است و پذیرفتن این خط به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان پاکستان را به شدت رد میکند. وزارت خارجه با نشر اعلامیه گفته است که هر گونه تبصره و بیانیه در این زمینه را بی‌اساس میداند. به اساس گزارش ها نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در آخرین سفرش به پاکستان گفته است که دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان این دو کشور می شناسد. سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکند. اندرس فاگراس موسن دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت امیدوار است اردو و پلیس ملی افغان تا پایان سال 2014 تواند تامین امنیت کشورشان را داشته باشند. نام بردن نگرانیش را از موجودیت مخفیگاه های تروریستان در مناطق سرحدی پاکستان ابراز داشته و از حکومت آن کشور خواست مبارزه بر ضد تندروان را در این مناطق شدت بخشد. سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است که پیش از ختم وظیفه‌اش در سال 2013 میلادی استراتژی را در راستای حمایت از حقوق زنان در افغانستان اعلام کند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که حقوق زنان در افغانستان با نزدیک شدن سال 2014 میلادی و خروج نیروهای بین المللی از این کشور با خطر و تهدید روزافزون مواجه است. سازمان حقوق بشر کاهش کمک‌ها و عدم توجه بیشتر به افغانستان را از علت‌های به خطر افتادن بیشتر حقوق زنان در سال های آینده در افغانستان خوانده است. و این هم ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیدبان خاص ملل متحد برای حقوق بشر در ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها نفر را اعدام میکند و شرایط زندگی اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و همجنس بازان در این کشور روز به روز دشوارتر میشود. احمد شهید میگوید در 8 ماه اول سال جاری بیشتر از 300 نفر در ایران اعدام شدند، ولی امکان دارد رقم واقعی از این هم بالاتر باشد. او دیروز در نیویورک چنین گفت:
با تأسف باید گفت که بله، من نگران هستم، چون هیچ بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران ندیدم. اگر تغییر هم در وضعیت بوده منفی می باشد. گزارش های شکنجه اکنون هم به ما می رسد و آنها به شکنجه ادامه می دهند. و این را هم باید بگویم که معافیت در برابر جرائم یک بخش از این تجاوزات می باشد.
شهید افزود که اقلیت‌های رسمی در ایران چون سنی‌ها، درویش‌ها و عیسویان با تبعیض و تعقیب روبرو هستند، ولی او خاطر نشان ساخت که فرقه بهایی که در ایران رسمیت ندارد نسبت به دیگران بیشتر زیر تعقیب می‌باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری خواه وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در آخرین مناظره قبل از انتخابات که دقایق قبل پایان یافت درباره سیاست خارجی آمریکا با هم بحث و مناقشه کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو هفته بعد برگزار می شود. اوباما در این مناظره تلویزیونی 90 دقیقه گفت اگر اسرائیل مورد حمله قرار گیرد آمریکا از آن حمایت خواهد کرد. او متحد شد که هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دست دسترسی پیدا کند. میت رامنی در موضوع حمایت اسرائیل از موضع‌گیری اوباما پشتیبانی کرد، ولی خواهان تشدید تعزیرات بر ایران شد. هر دو نامزد انتخابات گفتند که با فرستادن قوای نظامی به سوریه مخالفت دارند. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حمایت مساوی مردم برخوردارند. اتحادیه رسانه‌های اروپا دیروز گفت سوریه و ایران عقب سکتگی‌های قرار دارند که در چند روز گذشته بعضی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی از آن در شرق میانه متاثر شدند. رادیو و تلویزیون‌ها در اتحادیه اروپا که مرکز آن در ژنو است، دیروز در یک اعلامیه منتشر شده این عمل سوریه و ایران را با حمله بر رسانه‌های مستقل مقایسه نموده، گفت بی بی سی، چینل 24 فرانسه، دوچی ویله و صدای آمریکا از این دخالت‌های ایران و سوریه متاثر شده و سکتگی در نشرات آنها در شرق میانه وارد شده است. اتحادیه رسانه‌های اروپا گفت این عمل شاید رابطه‌ای داشته باشد با اقدام اخیر یک شرکت ساتلایت فرانسوی که اخیراً نشرات 19 چینل ایرانی را متوقف ساخت. این اقدام شرکت ساتلایت فرانسوی به دلیل تحریمات اتخاذ شده است که اخیراً بر ضد ایران وضع شده‌اند. این شرکت ساتلایت فرانسوی که یوتلسات نام دارد، به حدود 200 میلیون دارنده ساتلایت در اروپا، شرق میانه و آفریقا نشرات چینل‌های مختلف جهان را در اختیار گذاشتند. حامیان اپوزیسیون در سوریه در یک انتخابات بی سابقه اینترنتی رهبران جدید را برای این حزب مخالف ولادیمیر پوتین انتخاب کردند. بیش از 80 هزار نفر در این انتخابات اینترنتی که دیروز خاتمه یافت رای دادند. قرار بود این انتخابات در دو روز صورت گیرد، ولی بعد از آن که سیستم اینترنتی به روز شنبه هدف حمله قرار گرفته و موقتا متوقف شد، این رایدهی 3 روز دوام کرد. این انتخابات هم از طریق اینترنت و هم رایدهی در مراکز رایدهی در چند منطقه روسیه صورت گرفت. میان اپوزیسیون از جمله 200 فردی که برای شورای هماهنگی این حزب کاندید بودند، 45 تن آنها را انتخاب کردند. با گفته سازمان دهندگان این انتخابات، رای دهندگان بیشترین آرا را به الکسی ناولانی، یک نویسنده اینترنتی دادند که بر ضد فساد موجود در روسیه فعالیت دارد. ناولانی برنده حدود 44 هزار رای شد. هدف این رای دهی هماهنگسازی فعالیت ها و تنظیم تظاهرات اپوزیسیون بر ضد رئیس جمهور پوتین است. یریکی کاتاینن، صدر اعظم فنلاند، دیروز از یک سوی قصد جان به سلامت برد. وی بر روز دوشنبه از سوی یک مرد که میخواست او را با چاقو بزند هدف قرار گرفت. یک سخنگوی حکومت فنلاند گفته است محافظین صدر اعظم فنلاند مرد حمله کننده را پیش از آن که وی به کاتاینن نزدیک شود دستگیر نموده زولانه کردند. حادثه زمانی رخ داد که صدر اعظم فنلاند قبل از انتخابات منطقوی روز یک شنبه آینده در شهر جنوب شرقی توروکو مشغول کمپاین بود. انگیزه این حمله و هویت حمله کننده به طور فوری معلوم نشد. بر اساس بعضی گزارش ها این مرد سراسیمه و غیر عادلانه به نظر می رسید. و در خبر اخیر می شنوید که بی پی یا شرکت نفت بریتانیا دیروز توافق کرد سهم 50%ش در شرکت تی ان کی بی پی را که بیش از 17 میلیارد دلار ارزش دارد به شرکت روسی روس نفت به فروش برساند. قرار است شرکت نفت بریتانیا حدود 5 میلیارد دلار این پول را برای خرید یک سهم حدود 6% در روس نفت استفاده نموده و سهمش در این شرکت را به بیش از 18% برساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که هنگام اعلان این معامله حضور داشت، در حضور رئیس شرکت روس نفت گفت این نه تنها خبر خوبی برای سکتور انرژی در روسیه است، بلکه خبر خوبی برای اقتصاد روسیه نیز می باشد. روس نفت همچنان پلان دارد 50% سهم باقی مانده شرکت تی ان کی بی پی را خریداری نموده، به این وسیله بزرگترین کمپانی تجارتی نفت در جهان گردد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9 و 9 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد میکند. گزارش مفصل دی باره خواهیم داشت، اما قبل از آن مطلب دیگری را میگیریم. سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند. او ابراز امیدواری کرد که افغانستان بعد سال 2014 نیروهای امنیتی را دارا باشد که تمام مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند. اندرس فگرس موسین در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت موجودیت مخفیگاه‌های تروریستان در مناطق قبایلی پاکستان نگران کننده است و اردوی پاکستان باید مبارزه بر ضد تروریسم را جدی‌تر سازد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید امیدوار است اردوی ملی افغان بعد از سال 2014 یعنی با خروج نیروهای جنگی ناتو از افغانستان قادر به این باشند که مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خود به عهده داشته و بر ضد تروریسم مبارزه کنند. اندشوک راسموسن در گفتگوی با رادیو آزادی گفت متحدین ناتو تا پایان سال 2014 نیروهای افغان را به شکل لازم تجهیز نموده و آموزش می دهد تا توان آن را حاصل کنند که از مبدل شدن دوباره یک کشورشان به لانه تروریسم جلوگیری گردد.
First of all, I would like to stress that when our ISAF combat mission ends,
از همه اول تر می خواهم روی این موضوع تاکید کنم هنگامی که در سال 2014 ماموریت جنگی ما در افغانستان پایان می یابد ما یک اردوی حدود 350 هزار نفری را در افغانستان تشکیل نموده باشیم و این قوا مسئولیت های امنیتی تمام نقاط افغانستان را به عهده گرفته باشند. دوم این که این را می پذیرم که در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان پناهگاه های تروریستان وجود و منبع نگرانی هستند. ما از حکومت و اردوی پاکستان می خواهیم مبارزه ایشان بر ضد تندروان در این مناطق را شدت بخشند. سرمنشی ناتو در جواب به این سوال که آیا مخالفین به هدف مذاکرات سال تماسهایی را با ناتو برقرار نمودند گفت نه خیر، این وظیفه ناتو نیست که در این پروسه دخیل گردد. راسموسن افزود پروسه سال در افغانستان باید از سوی افغانها و بر رهبری افغانها به پیش رود. سرمنشی ناتو اندشفاک راسموسن در مورد توانایی های شبکه القاعده گفت رهبری این شبکه در این اواخر به اندازه کافی صدمه دیده، ولی هنوز هم حامیان القاعده تهدید جدی را برای امنیت منطقه و جهان تشکیل می دهند.
دوستان عزیز شنیدید که سرمنشی ناتو میگوید متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند. وزارت خارجه افغانستان هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را رد میکند. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است که این خط مرزی برای افغانها از اهمیت خاص تاریخی برخوردار است. همکار ما سید فتی محمد بها همین لحظه در استودیوی کابل است و از وی در مورد میشنویم. آقای بها، هدف از این اظهارات تازه وزارت خارجه افغانستان چیست؟
خب قسمی که شما هم گفتین، وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه گفته که خط دیورند بر افغانها از ارزش تاریخی خاص برخوردار است و به همین دلیل حکومت افغانستان هر گونه اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به این خط را به شدت رد میکنه. در یک اعلامیه مختصر وزارت خارجه افغانستان که به زبان انگلیسی به رسانه ها فرستاده شده مشخص نگردیده که کی و در کجا چنین اظهارات را ابراز داشته. اما پیش از این مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان به روز یکشنبه در صحبت با یک تلویزیون خصوصی افغانستان در مورد خط دیورند اظهارات داشت. البته در این مصاحبه آقای گراسمن گفته که واشنگتن خط دیورند را میان افغانستان و پاکستان به عنوان خط مرزی بین المللی میشناسه. باید گفت که خط دیورند در سال 1892 میلادی توسط یک قومندان بریتانیوی به عنوان خط مرزی بین افغانستان و هند بریتانیوی وقت به میان آمد، اما دولت افغانستان تا اکنون این خط را به رسمیت نشناخته.
تشکر بها صاحب. شنوندگان عزیز، همکارم سید فتح محمد بها در کابل بود که از اظهارات اخیر وزارت خارجه افغانستان ما را مطلع ساخت. وزارت خارجه افغانستان میگه که هر نوع اظهارات در مورد مشروعیت بخشیدن به خط دیورند را نمیپذیریم. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است که این خط مرزی برای افغانها از اهمیت خاص برخوردار است. ساعت 9:14 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، و این هم توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
آزادی رادیویی مجله. السلام علیکم. اسدالله غزنفریم. ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې له پردیسی شاعری وحیدې اریانزی سره د فریدې سیفی مرکه اورئ. په ننګرهار کې د دوو تازه علمی غونډو ریپورټونه لرو. ملالۍ یوسفزی ته د ډاکټر محمد اکبر اکبر نظم اورئ. درې خواږه حکایتونه.
از آرزه تخنیکی شنوندگان عزیز معذرت میخواهیم. مجله آزادی، مجله فرنگی آزادی را میشنویم، اما اکنون بخش پشتوی مجله بود. همکارم تلاش داره که بخش دری مجله فرنگی را ببینه و برایتان آماده نشر بسازیم. اما قبل از آن میشنوین که در سرخط خبرهای ای ساعت شنیدید که سرمنشی ناتو میگوید که متحدین افغانستان تا پایان سال 2014 برای ایجاد یک اردوی نیرومند افغان همکاری میکنند. او ابراز امیدواری کرد که افغانستان بعد از سال 2014 نیروهای امنیتی را دارا باشد که تمام مسئولیت های امنیتی افغانستان را به عهده بگیرند. و اکنون هم همکارم اشاره میکنه که مجله فرهنگی آزادی بخش دری آن آماده نشر می باشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داستانی از نتایج حوصله‌مندی، دروغ مصلحت آمیز چیست، شیوی دست دادن و همزیستی نیک با همسایه را داریم. اما نخست اخبار فرهنگی را از سحر لیوال می شنویم.
از روز هنر در افغانستان تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به روز دوشنبه گذشته سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تدویر یافته بود، سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت در سه دهه جنگ هنر و هنرمند نیز رنج فراوان کشیدند. هنرمندان کشور به همان شکلی که قبل از اسلام آثار گرانبهای هنری آفریده و به جهان عرضه داشتند، با ظهور دین مقدس اسلام نیز والاترین آثار از شیوه های جدید خطاطی گرفته تا آثار گرانبهای میناتوری به جهان ارائه کردند. سپس افسر رهبین، شاعر و نویسنده و رئیس هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رابطه با تجلیل از روز هنر صحبت کرده گفت ریاست هنر و فرهنگ کنکور جوایز هنری و فرهنگی را که 174 اثر در بخش‌های مختلف و هنر و فرهنگ نامزد جوایز گردید که از جمله 88 اثر برنده جایزه اول، دوم و سوم شدند. به گفته وی 26 اثر در این کنکور حائز مقام اول، 26 اثر دوم و 36 اثر حائز مقام سوم گردیدند و جوایز برای آنان توزیع شد. هفته گذشته بزرگترین جشنواره فیلم خورشید با اشتراک 500 فیلمساز و هنرپیشه به شمول 8 هنرمند سینمای بالیود در کابل برگزار شد. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با ابراز خرسندی برگزاری این جشنواره را گام قهرمانانه اعلام کرد. سونین شتی، ستاره هندی که در این جشنواره اشتراک نموده بود، بر رسانه ها گفت ده ها سال پیش شماری از کاراکترهای مثبت و با شهامت فیلم های هندی را به افغان ها می سپردند. این جشنواره که از سوی تلویزیون خورشید و داوری 3 تن سینماگران افغان، انجینیر لطیف، جوانشیر حیدری و موسی رادمنش، از طرف شب برگزار شده بود و بهترین فیلم ها جوایز را نیز توزیع نمود. با باور سینماگران افغان، تدویر این جشنواره یک بار دیگر امید تازه به سینمای افغانستان بخشید تا فیلم‌های افغانی در مسابقات بین المللی راه یابند. گفته می شود در این اواخر تماشاگران فیلم هندی با تبرید فیلم ها و سریال های ترکی و سایر کشورها در افغانستان رو به کاهش بوده، اما تدویر این جشنواره و اشتراک هنرمندان هندی در این کارگاه یک بار دیگر توجه افغان ها را به فیلم های هندی جلب نمود.
حوصله‌مندی در همه جوامع و ادیان از جمله صفات عالی با پیامد مطلوب عنوان شده است که اولین گفته های میانجی ها و صلح‌خواهان در قضایا نیز تأکید بر تأنی و حوصله‌مندی دارد. این گفته تازگی ندارد، هر روز و هر لحظه با حوادثی برمیخوریم که اگر به آن بیشتر دامن بزنیم فشارهای متعددی بر ما مسلط می شود و حتی به سرحدی می رسیم که ناگفته ها را بگوییم و ناکرده ها را بکنیم. اما اگر دقت شود، یک توقف، یک تعنی و بالاخره لحظه حوصله نتایج دلخواه خود را آشکارا می کند. و اما اگر بیدرنگ و بدون حوصله‌مندی هر گفته را نثار جانب مقابل بکنیم و هر عملی را که در عدم سنجش مرتکب آن می شویم، برعکس نه تنها نتایج مثبت از آن متصور نمی شود، بلکه ضرر و نقصان مادی و معنوی از آن نصیب ما خواهد شد. داستان کوتاهی را نقل می کنیم که وابستگی خیلی قرین با این گفته های ما دارد. یک زن جوان در سالون میدان هوایی منتظر پروازش بود. چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت کتابی خریداری کند. او یک بسته بیسکویت نیز خرید. او بر روی یک چوکی دستدار نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. در کنار او یک بسته بیسکویت بود و در پهلویش مردی هم نشسته بود و روزنامه می‌خواند. وقتی که او نخستین بیسکویت را به دهان خود گذاشت، متوجه شد که مرد هم یک بسکویت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت. پیش خود فکر کرد بهتر است ناراحت نشوم، شاید اشتباه کرده باشد. ولی این ماجرا تکرار شد. هر بار که او یک بسکویت برمی داشت، آن مرد هم همین کار را می کرد. این کار او را کاملا عصبانی کرده بود ولی نمیخواست واکنش نشان دهد. وقتی که تنها یک بسکویت باقی مانده بود، پیش خود فکر کرد ببینم که این مرد بی ادب چه کار خواهد کرد. مرد آخرین بسکویت را نصف کرد و نصفش را خورد. این دیگر خیلی پر رویی میخواست. او بی اندازه عصبانی شده بود. در این انگام بلندگوی میدان هوایی اعلام کرد که زمان بالا شدن به طیاره است. آن زن کتابش را بست، چیزهایش را جمع جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل طیاره بر چوکی نشست، دستش را داخل دستکول خود کرد تا عینکش را بگیرد. ناگهان با کمال تعجب دید که قطعه بسکویتش آنجاست، باز نشده و دست نخورده. خیلی شرمنده شد، از خودش بدش آمد. یادش رفته بود بسکویت خریدی خود را داخل دستکول گذاشته بود. آن مرد بود که بسکویت هایش را با او تقسیم کرده بود بدون آن که عصبانی و برآشفته شده باشد. این نتیجه حوصله‌مندی را می نمایاند که عواقب بدی در پی نداشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شماری از والدین از دروغگویی فرزندان خود به سطوح آمده و در جلوگیری از آن راه گم شدند.
دروغ گفتن فرزندان در بسا موارد باعث جار و جنجال های بزرگ در فامیل ها شده و در فرجام پشیمانی هایی نیز در قبال داشته است. با باور آگاهان این خود ما هستیم که در عالم ناآگاهی آنها را به دروغگویی وامی داریم و استاد اساسی درس های نخستین دروغ خود ما هستیم. بالاخره متضرر هم خواهیم بود. نگران کننده ترین دلیلی که بچه ها دروغ می گوین این است که گاه ما والدین به آنان این گونه می آموزیم. ما صراحتاً به آنان نمی گوییم دروغ بگوین، اما ما را می بینن که این کار را می کنیم، می بینن که برای هموار کردن روابط اجتماعی دروغ می گوییم. در نظر بگیرید چگونه ما انتظار داریم بچه به هنگام دریافت هدیه‌ای که دوست ندارد رفتار نیک کند. به او میگوییم تمام واکنش های صادقانه خود را کنار بگذارد و لبخندی مؤدبانه ای بزند. به این مطلب توجه کنید که عفیفه ساکب نیازی به شما میخواند.
چند پیش در دانشگاه مک گیل آزمایش انجام شد که بچه ها پس از انجام بازی های جایزه خود را دریافت می کردند که یک کلچه صابون بود. چند لحظه به بچه ها فرصت می دادند تا به تکان خوردن اولیه خود غلبه کنند و بعد متخصص از آنها می پرسید چی احساس دارند. حدود یک چهارم بچه های مکتب برای آنکه خود را قدرشناس نشان دهند دروغ گفتند که از این هدیه خوششان آمده است. این نسبت در میان شاگردها حدود 50% بود. این در حال است که وقت بچه این دروغ مصلحتی را میگوید معمولا والدین خوششان میآید. اغلب به این مباهات میکنند که بچه آنان مؤدب است و این کار را دروغگویی نمیدانند. این در حال است که دروغ مصلحتی بالاخره دروغ است. وقتی از بزرگسالان میخواهند دروغهای خود را یادداشت کنند، معمولا از آن میکنند که در هر 5 ملاقات اجتماعی یک بار دروغ میگویند، یعنی به طور متوسط یک بار در روز. اکثریت این دروغها مصلحتی است، دروغهایی که برای محافظت خود یا دیگران گفته میشود. بچه ها که تشویق میشوند دروغهای مصلحتی زیاده بگویند و دروغهای دیگران را میشنوند، تدریجاً از عدم صداقت ناراحت نمیشوند. به صداقتی به رخداد روزانه تبدیل میشود. بچه ها یاد میگیرند صداقت فقط تعارض ایجاد میکند و به صداقتی راه ساده برای پرهیز از تعارض است. بچه ها فرق موفقیت های نیازمند دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن کارهای خلاف خود می دانند. اما ما با تکرار از آنها می خواهیم که برای حفظ آبروی فامیلی به انواع دروغ های مصلحتی بپردازند. از گذشته یک مقال دری موجود است که می گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این از جمله ضرب المثل های است که در مواقع خیلی خاص و حساس که خدای ناخواسته جان شخص یا اشخاص در خطر باشد و یا سایر مواقع مشابه کاربرد دارد. مگر اطفال را به پیروی از این مقال واداشتن که گویا حیثیت و آبروی والدین خدشه‌دار نشود مناسب نیست، به دلیل اینکه اطفال هر چی را که در دوران طفولیت می‌بینند و می‌شنوند و آن پابند باقی می‌مانند. به همان طور که درس را می آموزند، از کرکترها و گفتار والدین و سایرین نیز تقلید می نمایند و به آن عمل می کنند. دروغ هیچگاه و هیچ زمان مورد قبول نبوده و صفت در ذات خود ندارد و مواردی را که فقها برای آن وضع کرده اند شاید دلایل خاص هم ارائه کنند. اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسانهای مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شماره به استناد این داستانها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستان را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کم ساده سازی نقل می کنیم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل است.
ما مرد عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس یا سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او می پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن که آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناکی است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد، کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد، و اگر آن را به دست اساس بسپارد شخص در حبس رود، و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سوتر ایستاد و گفت: تا لحظه‌ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید، مرد عیار با این دروغ مصلحت‌آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و به دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. اما اطفال عیاران نیستند و هنوز به سن قانونی خود نرسیدند که به دروغ مصلحت‌آمیز ترغیبشان کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ابزار محبت به یکدیگر، به خصوص در میان اقربا و خویشاوندان، به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به ویژه از اعضای فامیل خود را بعد از یک مدتی دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی و هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت‌های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی‌ها سبب انتقال امراض به خصوص ساری شده و چالش‌های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت‌ها آلترناتیو خوبی برای اختلافات، خشونت‌ها و حتی برای جلوگیری از انتقام‌ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها دست دادن را مورد بحث قرار دهیم که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یک دیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. ادامه مطلب را از خبرگزاری کوکچه برگزیده ایم که منیژه دیوه به شما می خواند.
حتماً از تأثیر اولین برخورد به طرف مقابل آگاه هستید. فکر میکنید اولین چیزی که به طرف مقابلتان نشان بدهد که چی نوع آدمی هستید چیست؟ بله، نحوه دست دادنتان. پس سعی کنید همیشه محکم و اما مهربانانه دست بدهید. این باعث می شود که در اولین برخورد به فرد طرف مقابل تأثیر خوب بگذارید. دست دادن را به 5 گروه تقسیم بندی کردند که هر کدام نشان دهنده نوع شخصیت است. دست دادن با دست های آلوده. مسلماً دست دادن های زننده و تنفر آور انواع بسیاری دارد، اما دست دادن با دست های آلوده و چتل بدترین آنهاست. حتما توجه داشته باشید که قبل از دست دادن با کسی دست های خود را کاملا خشک کرده و آن را از عرق و یا چیز ملوث پاک کنید. در اینجا به دو نکته برای چگونگی خشک نگه داشتن دست هایتان اشاره می کنیم. البته برای آن دست از افرادی که مرتب دست هایشان عرق می کند. 1. قبل از رفتن سر قرارهای مهم یا مصاحبه های کاری دست هایتان را خوب شسته و بعدن خشک کنید. دقت کنید که تا موقع دست دادن با فرد مذکور از بستن دست هایتان جلوگیری نمایید، چون باعث گرم شدن دست ها و یا عرق کردن آنها می شود. 2. دستان خود را قبل از دست دادن خشک کنید. همیشه دستمال برای این کار با خود به همراه داشته باشید. دست دادن شل و بیجان. دست دادن شل نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن علاقه و ثبات است. مسلماً این خصوصیات ضد قدرت و استحکام است. توصیه میکنیم اگر حالت دست دادنتان شل و ضعیف است، هنگام دست دادن کم نیرو صرف کنید. دست دادن نوک انگشتی. یک نفر هنگام دست دادن نوک چهار انگشت را می گیرد و نمی گذارد که دستتان کاملا در دستش قافل شود و بعدن دستتان را به سختی می فشارد. باید سعی کنید تا می توانید از چنین دست دادن خودداری کنید. البته ممکن است گاهن به طور تصادفی و یا وقت عجله دارید برایتان پیش آید. اما به شما توصیه میکنیم در این مواقع از فرد مخاطب عذرخواهی کرده و دوباره با او دست بدهید. ممکن است کار خوبی نباشد، اما در ذهن فرد مقابل میماند که چقدر برایش احترام قائل بوده اید. دست دادن خیلی محکم. درست است که شما از دست دادن محکم خوشتان می آید، اما این استحکام نباید موجب ناراحتی طرف مقابل شود. دست دادن دوستانه و خودمانی. مردم باید عادت کنند تا دست دادنهای عجیب و غریبشان را کنار بگذارند. یک دست دادن ساده، محکم و دوستانه کافی است. درست است که دست دادن مسئله پیش پا افتاده است، اما می تواند عامل مهمی در مصاحبه ها و جلسه های اجتماعی شود. سعی کنید که خیلی راحت اما محکم با فرد مقابل دست بدهید تا بهترین تأثیر را در برخورد اول روی فرد مقابل بگذارید. هین دست دادن به سوی دیگر متوجه بودن توهین بزرگ به جانب مقابل است. کوشش کنید با لبخند در تقابل نگاه شخص مورد نظر قرار بگیرید. سعی کنید در لحظات قبل از دست دادن خود را آماده به دست دادن بسازید. در بسیاری از کشورهای جهان دست دادن رواج ندارد و تنها با بلند کردن یک دست به خاطر ادای احترام اکتفا می شود و یا دست بروی سینه کمی با تواضع و تبسم سلام داده می شود که از نظر اجتماعی عمل ناپسندیده نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قرارها و میثاق‌های بین‌المللی و دعاها فیصله در سازمان ملل پس منظر این را دارد که به استقلال ملت‌ها و کشورهای مستقل از سوی سایر کشورها به خصوص همسایگان با دید حرمت و احترام متقابل و همسایه‌داری نیک بنگریم. جنگ‌ها و بی‌ثباتی در کشورها یک امر طبیعی است و این پدیده تنها به یک و چند کشور خاص نیست و پیشبینی این که کدام کشور در کدام مقطع زمانی مجبور به جنگ می شود کار مشکلی است. جنگ ها عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و بسا دیگر را دارند. هستند شماری از کشورها که نبود بی‌ثباتی در همسایگان را دال بر ثبات خود می دانند که این پالیسی از نظر همزیستی مسالمت‌آمیز مردود است. بهتر آن است که کشورها ثبات را در صلح و آرامش در مرزهایشان با همسایگان جستجو کنند و به اتکا به آن مقوله که همسایه آرام تو آرام، آرامش خود را دریابند. بیایید به قطعه شعری از کاظم کاظمی با عنوان موسی بدین خیش و عیسی بدین خیش که یک دهه قبل از امروز سروده شده گوش فرا دهیم. موسی به دین خیش، عیسی به دین خیش، ماییم و صلح کل در سرزمین خیش. همسایگان خوب، قربان دستتان، ما را رها کنید با مهر و کین خیش. ما با همین خوشیم، گیرم که جملگی داریم دست کج در آستین خیش. ای دوست، عیب من چندان بزرگ نیست، آن قدرها مبین در ذره‌بین خیش. دیگر چه لازم است با خنجرش زنی، هر کس که ترش کرد سویت جبین خیش. خواهی علف بکار، خواهی طلا بیاب، وقتی نشسته ای در سرزمین خیش. شنونده های عزیز، مجله آزادی را با یک آهنگ حدود 40 سال قبل به پایان میبریم که هنرمندان صاحب نام آقایان پیکان، شهروان، خیال، ساربان و پرنات اجرا نمودند و این آهنگ در همان روزها گویا ترانه‌ای به افتخار و قدردانی از ترک برقه و چادری و رفتن دختران به مکاتب به خاطر کسب و علم و دانش عنوان شده بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار. آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار.
کماندار افزید رو، کماندار افزگیسو، کماندار افزید رو، کماندار افزگیسو.
شکر در خنده او، شکر در خنده او،
شکر در خنده او، شکر در خنده او.
گفته شش خام شود سرها بزانو، بوت ما جادو است البته جادو. با پیشش کام شود سرها بزانو، بوت ما جادو است البته جادو. ای سلسلمو، ای سلسلمو، از این سو گذر کن. ای سلسلمو، ای سلسلمو، از این سو گذر کن.
ما معشوقیم بر ما هم نظر کن،
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن،
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن،
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن.
آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار. آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار.
دل میری تو دارم، زیش حد بیقرارم. دل میری تو دارم،
دو چشمی اشک بارم با پایت میگذارم،
دو چشمی اشک بارم با پایت میگذارم.
برای دیدمت در انتظارم، اگر فرمان دهی جامه سپارم. برای دیدنت در انتظارم، اگر فرمان دهی جامه سپارم.
ای کیسو کمان، ای ابرو کمان، تو مرا مترسان. ای کیسو کمان، ای ابرو کمان، تو مرا مترسان.
سر می طلبی آمده و بستان،
سر می تلفی آمد و بستان سر می تلفی آمد و بستان سر می تلفی آمد و بستان آن سلسله موعد اگر بر سر بازار بازار شود در نفسش تازه چه گلزار آن سلسله موعد اگر بر سر بازار بازار شود در نفسش تازه چه گلزار
سرود و سخن
سرود و سخن علاقمنده برنامه سرود و سخن با عرض سلام و ادب من میرویس امینی برنامه امروزی رو بر شما پیشکش میکنم امیدوار هستیم که در پناه خداوند بزرگ باشین و برنامه امروزی سرود و سخن تا آخر با ما دنبال کنین و امیدوار هستیم که نامه های خوب مقبول و جدید برای ما روان کنین و همکاریتان دوامدار بسازین مثل که در چند سال شما با ما همکار هستین و همچنان یک موضوع دیگر براتون یادآوری کنم که فراموش نکنین روزه شنبه از ساعت 10 الی 11 ما منتظر تلفن های شما خواهد بودیم و تلفن کنین گپایتان برای ما شریک بسازین و آهنگ فرمایش بدین شروع میکنیم به مطالب برنامه امروزی که دوستای ما آهنگ را به صدای طاهر شباب خواستن نامه‌های بسیار مقبول بر ما رسید البته همکارای جدید و تازه نفس هم هست اولین نامه از محمد فردوس باشنده ولایت بغلان متعلم سنف 12 است سلام فرستادن و از برنامه موسیقی رادیو آزادی بسیار زیاد تشکری کردن و گفتن که شما زیاد زحمت میکشین زنده باشین دوست عزیز خیر ببینین سرفراز باشین شعر روان کردن تحت عنوان درد وطن جان وطنم جان وطنم جان وطنم خانه ویران افغان وطنم ای وطن جان و جانان استی ای وطن نور چشمان استی جان استی جان استی جان استی مادر ملت افغان استی وطنم جان که نالان استی ز تو قربان پریشان هستی جان استی جان استی جان استی مادر ملت افغان هستی من فدایت که احسان استی تن برایت که درمان استی بسیار تشکر از فردوس جان به این ترتیب سید منیر باشنده ولایت قندوز فعلا در دفتر ماین پاکی البته در مسی ماین پاکی MDC وظیفه داره اینا هم شعر بسیار مقبول فرستادن تحت عنوان هجران گفتن که تابکه رنج برم از غم هجران آخر چند بینم همه شب خواب پریشان آخر تا که این فرقت یاران بکشد آه و فلان مرغ دل از قفس سینه سوزان آخر با چنین وضع ندانم که چسان خواهم کرد من غم دیده و شبهای زمستان آخر ای خدا رحم به من کن که در این عهد شباب کشته من را غم و اندوه فراوان آخر صبر کردم به امیدی که شود شاد دلم عمر بگذشت و ندیدم لب خندان آخر بیت آخر شام میخوانیم هجریا پیشه خودساز شکیبایی را میشود این شب هجران تو پایان آخر بسیار شعر مقبول فرستاده بودن از سید منیر جان هم تشکر یک نامه دیگر میخوانیم باز بودزو آهنگ را به صدای طاهر شباب که آهنگ بسیار مقبول است مشنیم ناصر جان حقبین محصل سال 4 پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل سلام فرستادن به ما و تمام همکارای ما و همچنان به تمام هموطنان عزیز افغانستان نوشته کردن اگر چی گل نو خیز نوای بهارم امید مهر روزگار و رویای بهارم دل فشردم به سوی صحرای آشنا تا به عقل و عمل گیرم ندای بهارم و جهد و همت دهقان و فکر دانشور چی جلوه یافتم در نقش صحرای بهارم ز جور و قهر زمستان دمید بار دیگر سبزه و لاله بر دامن صفای بهارم اصلا شعر بهاریست باید دیده بهار ما میخوانیم خو خیر است هر روزتان دوست عزیز گفتیم که هر روزتان بهار باشه مراز بوی گل و نسیم بهاران آمد شوق درس ز تمنای بهارم بسیار تشکر از ناصر جان و همه دوستا آهنگ مقبول را به صدای طاهر شباب که در باره افغانستان خواندن که آهنگ بسیار مقبول است و من قبلا من برای شما یادآور شدم دوست عزیز آهنگ بشنوین باز هم برنامه ما دوام داره برنامه سرود سخن از رادیو آزادی مشنوین دوست عزیز، امیدوار هستیم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین و نامه هایتان بشنوین. چند نامه داریم از دوستای بسیار سابقه داره رادیو آزادی که همیشه لطف کردن نامه فرستادن. محمد کریم عبدالی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا سلام فرستادن و نوشته کردن روز خلیفه هارون رشید با بهلول به حمام رفت. خلیفه از روی شوخی از بهلول سوال کرد: اگر من غلام بودم چند ارزش می داشتم؟ بهلول جواب گفت: 50 دینار. خلیفه غضبناک شد و گفت: دیوانه، فقط لنگ را که بستم 50 دینار ارزش دارد. بهلول جواب داد: من هم فقط لنگ را قیمت کردم و اگر نه خلیفه ارزش ندارد. بسیار مطلب مقبول بود. تشکر از کریم جان عبدالی. به ادامه نامه دوست ما، نامه عبدالحکیم امیری را می خوانیم. دوست ما از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد و غربند در سرسبز قمچاق است. دوست ما نوشته کردن: گرنه فانوس بزم عاشقان در انجمن، از ره میخانه و از مستی رندان مترس، بشکند اهل قناعت دان این زنجیر و بند، بشکند اهل قناعت دان این زنجیر و بند، مرغ پر بشکسته ام از گوشه زندان مترس. از دوست عزیز عبدالحکیم امیری هم تشکر. همچنان نامه‌ای داریم از طرف عبدالرحمن جان مهربان از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد و غربند در قمچاق قریه آب بالا. فقط سلام فرستادن برای همه دوستانشان و گفتن: مهربان گردان خدایا، اندک یار مرا، آنقدر ظلم و ستم ز آن خوبانم بس است. سر تشکر دوست عزیز. انور جان ارجمند و نورالم وفا نامه مشترک روان کردن از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد و غربند در قمچاق. شیر مطلب چیز ندارن. بسیار تشکر میکنیم از نامی مقبول شدن. یک نامی دیگر ما میخوانیم که از دوست همیشگی ما داد محمد هاشمی پارسایی است. دوست عزیز ما پارسایی است از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا سلام فرستادن و سخنان بزرگان فکر میکنم. دوست ما نوشته کردن: برترین مردم کسی است. من اول فکر کردم که بدترین نوشته کردن. برترین مردم کسی است که شهوت دینش را تباه نکند. بهترین مردم کسی است که حرص را از دل براند و در اطاعت حق با هوای نفس مخالفت کند. بخیل نگهبان نعمت خیش و انباردار وارث است. تشکر از داد محمد جان هاشمی پارسایی. آهنگ مقبول را نشر میکنیم برای شما با صدای شهلا زنند.
ده سهار لس بجش